اون مرد گوهرفروش تنها یک دختر زیبا روی چنگ نواز داره که تمام دنیای اون مرده، تا جایی که جام شراب رو تنها از دست دخترش می نوشه. من که تا به امروز مردی این چنین ندیده بودم. و خب همه اون دستگاه و مال رو هم از داد و دستگاه سالم بهرام شاه داره. اگر نیستی داد بهرام شاه، مرو را کجا ماندی این دستگاه؟
اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فر بشین و گوش کن به داستان اینو فن.
سلام، من ایمان نجیمی هستم و این قسمت 134 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. اگر تمایل دارید از داستامینوفن و پروژه شاهنامه به نثر حمایت بکنید، بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری و معرفی این پادکست به دیگرانه. همینطور لینکی در توضیحات هر قسمت هست تحت عنوان حمایت مالی از پروژه شاهنامه به نثر، که از طریق اون لینک چه داخل کشور باشید و چه خارج از کشور میتونید از من حمایت بکنید. اما به قصه های بهرام گور رسیدیم و داریم هر قسمت به یک روایت از بهرام گور و شکارهاش و به نخچیر رفتنش میپردازیم. اسپانسر این اپیزود هم کماکان شینا صنعت پارس عزیزه که همسفر داستامینوفن شده تا ما شاهنامه رو برای شما روایت بکنیم. شینا صنعت پارس زمینه فعالیتش فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای صنعتی و نمایندی رسمی شرکت هایپک در ایران هستند. اما بریم و به این قسمت گوش بکنیم و امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید. خب در قسمت پیشین از شاهنامه به نثر به داستان بهرام و دختران برزین پرداختیم و گفتیم که بهرام به دنبال پرنده شکاریش طغرل رفت و سر از باغ خوشاب و هوایی در آورد که صاحب اون باغ سه دختر زیبارو و هنرمند داشت که بهرام اونها رو از پدر خواستگاری کرد. به هشتم بیامد به دشت شکار، خود و روز به با سواری هزار، همه دشت یک سر پر از گور دید، ز ترکش کمان کی برکشید، دو زاغ کمان را به زه برنهاد، ز یزدان پیروزگر کرد یاد. روز دیگهی بهرام با سوارانش قصد نخجیر رو شکار کرد. فصل بهار بود و همه دشت پر از گور بود. بهرام کمانش رو آماده کرد تا مشغول شکار بشه. بهاران و گوران شده جفت جوی، ز گشنی به روی اندر آورده روی. گفتیم که فصل بهار بود و زمان جفتگیری حیوانات نیز بود. این گشنی به معنی جفتگیریه، پس نرها پرخاشگر شده بودند و به جان هم افتاده بودند. همی پوست کند این از آنان از این، ز خونشان شده لعل روی زمین. همی بود بهرام تا گور نر، به مستی جدا شد یک از یک دگر، چو پیروز شد نر گور دلیر، یکی مادر را اندر آورد زیر. از میان گوران نر یکیشون پیروز جنگ شد و گور ماده‌ای رو به دست آورد. به زهداشت بهرام جنگی کمان، بخندید چون گور شد شادمان، بزد تیر بر پشتان گور نر، گذر کرد بر گور پیکان و پر. نر و ماده را هر دو بر هم بدوخت، دل لشکر از زخم او برفروخت. بهرام کمان رو زه کرد و چنان تیر زد که گور نر و ماده رو با هم دوخت. ز لشکر هر آن کس که آن زخم دید، بر آن شهریار آفرین گسترید، که چشم بد از فر تو دور باد. همه روزگاران تو سور باد. به مردی تو اندر زمانه نوی، که هم شاه و هم خسرو و هم گوی. پس همراهان همه به بهرام آفرین گفتند و اون رو ستودند. البته که با معیارهای امروزی ما بهرام رو به خاطر این کارش که دو گور رو هنگام جفتگیری با تیر زده باید بیمارستان روانی بستری کرد، اما این قضاوتی است که ما امروز میکنیم. توی اون دوران به گونه دیگه‌ای بوده و نمیشه با تفکر و معیارهای امروزی قضاوتش کرد. و از آنجا برانگیخت شبرنگ شاه، یکی بیشه پیش اندر آمد به راه. دو شیر ژیان پیشان بیشه دید، کمان را به زه کرد و اندر کشید. بزد تیر بر سینه شیر چاک، گذر کرد تا پر و پیکان به خاک. در ادامه شکارهای محیرالعقول، آقا بهرام به دو شیر رسید و نخستین اونها رو چنان کمان رو کشید و تیر زد که تیر از بدن شیر گذر کرد و از سوی دیگه بیرون اومد. بر ماده شد تیز بکشاد دست، بر شیر با گرد رانش ببست. چون این گفت کان تیر بی پر بود، نبا تیز پیکان او کر بود. دومین تیر رو که زد به اون یکی شیر، این بار اما تیر از بدن شیر گذر نکرد و به همراهانش گفت که دلیلش این بود که این تیر هم تیغش کل بود و هم پر نداشت یا پرش اشکال داشت، تیر بی پری بوده. حالا اینطور که بهرام میگه و توجیه میکنه، ما نمیدونیم. به هر رو دوباره اطرافیان و همراهان جیغ و کف و هورا کشیدن و آفرین گفتن که خب این کارو هم نکنن بهرام بیچاره ها رو به هم میدوزه با تیرش احتمالاً. به هر رو سپاهی همی خواندند آفرین، که ای نام بر شهریار زمین. ندید و نبیند کسی در جهان، چو تو شاه بر تخت شاهنشهان. چو با تیر بی پر تو شیرفکنی، پی کوه خارا زبون برکنی. بدان مرغزار اندرون راند شاه، ز لشکر هر آن کس که بود نیک خواه. یکی بیشه دیدند پر گوسپند، شبانان گریزان ز بیم گزند. یکی سرشبان دید بهرام را، نبودش ز بیم ددارام را. بدو گفت بهرام کین گوسپند کارت بدین جای ناسودمند؟ آی چوپان، چرا گوسپنداتو به چنین جای خطرناکی که کنام ددان و شیرانه آوردی؟ بدو سرشبان گفت
که نام دار، زگیتی من آیم بدی مرغزار. همی گوسپندان گوهر فروش، به دشت اندر آوردم از کوه دوش. توانگر خداوند این گوسپند، نپیچد همی از نهیب گزند. به خروار با نامور گوهر است، همون زر و سیم است و هم زیور است. ای سوار نامدار، من از دیشب این گوسفنده رو به این دشت آوردم برای چرا؟ دلیل این که به چنین مرغزاری هم اومدم، خب چون این گوسفنده متعلق به مرد گوهر فروشیه که آدم بسیار بیپروا و نترسیه، ندارد جز از دختری چنگ زن. سر جد زلفش شکن بر شکن، نخواهد جز از دست دختر نبید. کسی مردم پیر از انسان ندید. اون مرد گوهر فروش تنها یک دختر زیبا روی چنگ نواز داره که تمام دنیای اون مرده، تا جایی که جام شراب رو تنها از دست دخترش می نوشه. من که تا به امروز مردی این چنین ندیده بودم. و خب همه اون دستگاه و مال رو هم از داد و دستگاه سالم بهرام شاه داره. اگر نیستی داد بهرام شاه، مرو را کجا ماندی این دستگاه؟ شهنشاه گیتی نگوید به زر، همان موبدش نیست بیدادگر. حالا ای جوان ره گذر، نگویی مرا کین ددن را که کشت؟ که او را خدای جهان باد پشت. به من نمیگی که این دو شیر بیشه را که کشت؟ که یزدان یار و یاور اون پهلوان باشه.
بدو گفت بهرام کین هر دو شیر تبه شد به پیکان مردی دلیر. چو شیران جنگی بکشت و برفت، سواری سرفراز با یار هفت. اون شیران جنگی به دست یک سوار دلیر کشته شدند و پس از کشتنش هم همراه یارانش از اینجا رفت. بگو ببینم چوپان، کجا باشد ایوان گوهر فروش؟ پدیدار کن راه و بر ما مپوش. منزل این مرد گوهر فروشی که میگی کجاست؟ بدو سرشبان گفت
ها ها، زیدر برو، دهی تازه پیشان در آیات نو.
به شهر آید آواز زان جایگاه، به نزدیکی کاخ بهرام شاه. چو گردون به پوشد حریر سیاه، به جشن آید آن مرد با دستگاه. گریدون که باشد لختی درنگ، به گوش آیدت نوش و آوای چنگ.
چو بشنید بهرام پالای خواست، یکی جامی خسرو آرای خواست. جدا شد ز دستور و از لشکرش، همانا پر از آرزو بود سرش. خب بهرام وقتی روایات این چوپان رو شنید در مورد مرد گوهرفروش و تنها دختر چنگ نوازش، دوباره فیلش یاد هندستون کرد و آدرس خونه مرد رو از چوپان گرفت، لباس خسروی بر تن کرد و تنها سوار بر اسب شد و بدونجا رفت. اما یکی از همراهان بهرام در این لشکر به نام روزبه که قبلا هم اسمش رو در داستان شنیده بودیم، وقتی که دید بهرام شاه دوباره فیلش یاد هندستون کرد و تک و تنها نشسته به اسب و رفته، سر به شکایت گذاشت.
بله درست مانند همیشه، من میدونم چه اتفاقی میفته.
چون این گفت با موبدان روزبه،
که اکنون شود شاه ایران به ده. نشیند بدان خان گوهر فروش، همه سوی گفتار دارید گوش. بخواهد همان دخترش از پدر، نهد بی گمان بر سرش تاج زر. مانند همیشه بهرام به خانه و سفره اون مرد گوهر فروش میره و در نهایت هم دخترش رو به همسری میگیره و به شبستانش میبره. نیابد همی سیری از خفت و خیز، شب تیره زو جفت گیرد گریز. شبستان مرو را فزون از صد است، شهنشاه از این باره باشد بد است. کنون 930 تن از دختران، همه بر سران افسران گران. شمرده است خادم به مشکوی شاه، کزیشان یکی نیست بی دستگاه. بهرام از این خفت و خیز با زنان سیر نمیشه، خادم مشکوی تا به امروز زنانش رو به 930 نفر شمرده. هر دختری هم که همسر شاهنشاه ایران بشه، باید دستگاه و مواجب ماهانه چشمگیری داشته باشه. میزان درم و گوهری که هزینه زنان شاه میشه، از باج سالانه کل روم به ایران بیشتره. همی باج خواهد زهر مرز و بوم، به سالی بریشان شود باج روم. صد افسوس از چنین جوان با این برز و بازو و چنین دلاوری. دریغین بر و کتف و بالای اوی، دریغین رخ گیتی آرای اوی. نبیند چنو کس به دیدار و زور، به یک تیر بر هم بدوزد دو گور. که سواری چون او دیده که به یک تیر دو گور رو بر هم بدوزه. تبه گردد از خفت و خیز زنان، به زودی شود سست چون بیتنان. کند دیده تاریک و رخسار زرد، به تن سست گردد به لب لاژورد. در نهایت با این همه خمخوابگی با زنان سست و نابود میشه. زبوی زنان موی گردد سپید، سپیدی کند زین جهان ناامید. جبان را شود گوش بالای راست، زکار زنان چند گونه بلاست. به یک ماه یک بار از آمیختن، گرفسون بود خون بود ریختن. همین مایه از بهر فرزند را، به باید جوان خردمند را. چون افسون کنی کاهش افسون کند، ز سستی تن مرد بیخون کند.
خب دیدیم که روزبه شکایت کرد از این رفتار بهرام و با همراهانش از این رفتار شاه ابراز نگرانی کردند. برفتند گویان به ایوان شاه، چو خورشید بر چرخ گم کرد راه. شب تیرگون رفت بهرام گور، پرستنده یک تن ز بهر ستور. بشد شاه تا خان گوهر فروش، چو آواز چنگ اندر آمد به گوش. همی تاخت گلگون با آواز چنگ، سوی خان بازارگان بیدرنگ. بهرام به سوی خانه مرد گوهر فروش اسب تاخت و به خانه که رسید، شب فرا رسیده بود و آوای چنگ دختر در تمامی کوچه پیچیده بود. پس بهرام با رخی گلگون پیاده شد و در زد. بزد حلقه را بر در و بار خواست، خداوند خورشید را یار خواست. پرستنده مهربان گفت
کیست؟ زدن در شب تیره از بهر چیست؟
کنیزی در پشت در گفت کیه که این موقع شب در میزنه؟ بهرام هم این بار داستان جدیدی رو ساخت تا هویت خودش رو پنهان کنه. چون این داد پاسخ که شبگیر شاه، بیامد سوی دشت نخچیرگاه. بلنگید در زیر من بارگی، از او بازگشتم به بیچارگی. چون این اسب و زرین ستامی به کوی، بدزدد کسی من شوم چاره جوی. من از همراهان پادشاه بودم که به شکار اومده بود، اما اسبم آسیب دید و به لنگ افتاد. شاه رفته و اسب با همه زر و زیوری که بهش آویزونه به من سپرده شده. من امشب رو جایی برای خواب میخوام تا در شب تیره اسب رو ندزدن، چرا که باید پاسخگوی اون باشم. بیامد کنیزک به دهقان بگفت که مردی همی خواهد از ما نهفت. همین گوید اسبی به زرین ستام، بدزدند از ای در شود کار خام. چون این داد پاسخ
که بکشای در، تو مهمان ندیدستی در مگر.
کنیزک دبان رفت و بکشاد در، به بهرام گفتندر آی پسر. چو شاه اندر آمد چنان جای دید، پرستنده هر جای بر پای دید. بهرام هنگامی که وارد خانه شد و دید در هر جای فردی مشغول و پرستندگان و خدم و حشم در خانه هستند، شاد شد و رو به یزدان چنین گفت
که دادگر یک خدای، به خوبی تویی بنده را رهنمای. مبادا جز از داد آیین من، مبادا از و گردن کشی دین من. همه کار و کردار من داد باد، دل زیر دستان به ما شاد باد. گرفسون شود دانش و رای من، پس از مرگ روشن بود یاد من. همه زیر دستان چو گوهر فروش، بمانند با ناله چنگ و نوش. خدایا اگر این آسودگی و مال گوهر فروش به واسطه داد و رای من به او رسیده، یاری ده که پس از این هم بتونم این راه رو ادامه بدم. چون آمد به ایوان و در خم رسید، ز در دختر میزبان را بدید. چو دهقان ورا دید بر پای خواست، بیامد خم آورد بالای راست. بدو گفت
شب بر تو فرخنده باد، درست آمدی ای سرافراز و شاد.
نهالی بیفکند و مسند نهاد، مرد گوهر فروش پذیرای بهرام شد و برای اون نهالی یا بستر و جای خواب فراهم کرد. زدیدار او میزبان گشت شاد، گران مایه خانی بیاورد زود. بر او خوردنی ها از آنسان که بود. بیامد یکی مرد مهتر پرست، بفرمود تا اسب او را ببست. پرستنده را نیز خان ساختند، یکی جای دیگر بپرداختند. مرد میزبان با خوشرویی بهرام رو پذیرا شد و کسی رو فرستاد که اسب یاد شده رو تیمار کنه و جا بده و سفره ای از انواع خوردنی و خورش برای بهرام فراهم کرد. همان میزبان را یکی زیرگاه نهادند و بنشست نزدیک شاه. به پوزش بیاراست پس میزبان، به بهرام گفت
ای گو مرزبان، توی میزبانن در این خانه من. بیامرز بر رای گستاخ من. مرد جوان، میزبان این خانه خودت هستی، پس اینجا رو چون سرای خودت بدون.
بدو گفت بهرام تیر شبان، چو یابی چون این تازه رخ میزبان، به یزدان نباید بودن ناسپاس، دل ناسپاسان بود پر هراس. به خانه خوش آرام باید گرفت، چونان خورده شد جام باید گرفت. در تیر شب چنین میزبان خوش رو یافتن لایق ستایش نه ناسپاسی. باید پس از قضا دست به جام برد و به سلامتی این میزبان نوشید. بله، آقا بهرام رو میبینیم که شیوه همیشگیش رو در پیش گرفته که حالا شرابم بیار، دو جامم بزنیم، مستشیم، خودمونیشیم که تهش بگه دخترت بیاد چنگ بزنه من ببینم و بگم ای چه دختری میدیش به من. حالا ادامه قصه.
کنیزک ببرد آب دستان و تشت، ز دیدار مهمان همی خیره گشت. چو شد دست شسته می و جام خواست، به می رامش جان و آرام خواست. بیاورد جامی کنیزک نبید، می سرخ جام از گل شنبلید. بیازید دهقان به جام از نخست، بخورد و به مشک و گلابش بشست. به بهرام دادان دلارای جام، بدو گفت میخاره را چیست نام؟ همکنون بدین با تو پیمان کنم، به بهرام شاهد گروگان کنم. ای جوان بگو ببینم نام تو چیه؟ فراوان بخندید زو شهریار، بدو گفت نامم گشسب سوار. من ای در با آوای چنگ آمدم، نه از بهر جام و درنگ آمدم. نام من گشسب و راستش رو که بگم، من برای باده و میگساری نیومدم که آوای زیبای چنگ من رو به این خانه کشانده. آقا بهرام قلاب رو انداخت. بدو میزبان گفت که این دخترم همی با سمان اندر آرد سرم. همو میگسار است و هم چنگ زن، همان چامگوی است و بربط شکن. این چنگ نوازی رو که میگی دختر با رای و زیبای منه، که هم شاعر و هم بربط نواز و چنگ نواز. دلارام را آرزو نام بود، همو غمگسار و غمنجام بود. به سرو سهی گفت بردار چنگ، به پیش گشسپای با بوی و رنگ. نام دختر آرزو بود و نقشه آقا بهرام گرفت و مرد گوهر فروش دخترش رو فرا خوند تا با ساز چنگش به پیش اونها بیاد. حالا ما صبر میکنیم تا قسمت بعد ببینیم چه اتفاقی میان آرزو خانوم و بهرام خواهد افتاد.
این بود قسمت 134 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفن. در همه پادگیرها میتونید این پادکست رو بشنوید و نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید و همینطور حمایت بسیار بزرگی از من و داستامینوفن و پروژه شاهنامه به نثر میکنید که این پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید و در صفحات مجازی که دارید به اشتراک بگذارید تا صدای ما بیشتر به باقی دوستان هم برسه. لینکی هم در توضیحات هر قسمت هست تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به نثر، که چه خارج از ایران باشید و چه داخل میتونید چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید. ممنونم از شما و تا قصه بعدی، قصتون بی‌قصه.